9 مرد موفق، 90 رمز موفقیت. گردآوری توسط ماهنامه شبکه. راوی امیر اردلان داوودی. بیل گیتس. بیل گیتس موفق‌ترین و ثروتمندترین فرد نسل خود است، اما مهمتر از آن او با کمک‌های خیریه سخاوتمندانش تلاش بی‌وقفه‌ای را برای بهبود زندگی و جلوگیری از مرگ و میر انسان‌ها انجام داده است. نام او دائما به عنوان ثروتمندترین مرد جهان در فهرست فوربس قرار می‌گیرد و یکی از شناخته شده‌ترین کارآفرینان در انقلاب رایانه‌های شخصی است. او بعد از بازنشستگی از سمت مدیر عاملی شرکت مایکروسافت تمام وقتش را در بنیاد بیل و ملیندا گیتس صرف کارهای انسان دوستانه نموده است. 1. هدف گذاری بلند. شاید عده کمی بدانند که موفقیت بزرگ مایکروسافت از یک دروغ بیل گیتس شکل گرفت. در سال 1975 بیل گیتس با شرکت کامپیوتری میتس تماس گرفت و به آنها گفت که یک مفسر بیسیک برای ریز کامپیوتر آنها ساخته است. میتس مشتاق شد تا این نرم افزار را ببیند، اما گیتس و دوست برنامه نویسش پل آلن هنوز به طور واقعی این نرم افزار را توسعه نداده بودند. به همین دلیل گیتس و آلن مجبور شدند به سرعت این نرم افزار را توسعه دهند تا بتوانند ظرف چند هفته آن را به شرکت میتس تحویل دهند و همین اولین فروش آنها را رقم زد. مایکروسافت یک ماه پس از این موضوع تأسیس شد و گیتس را وادار کرد بیشتر از توانش کار عرضه کند. 2. همیشه جلوتر فکر کنید. بیل گیتس همیشه چشم‌اندازی به آینده داشت و اینکه چگونه می‌تواند این چشم‌انداز را بهتر و بزرگتر کند، این ویژگی در تمام تلاش‌هایش مشهود بود. مایکروسافت سالها توانست رقبایش را از میدان بدر کند، چون همیشه یک قدم جلوتر از آنها و به دنبال چیزهای بزرگتر بود. بیل گیتس حتی زمانی که در سال 2008 از مایکروسافت بازنشسته شد، هنوز هم به آینده فکر می‌کرد. و تمام تمرکزش را روی تلاش‌های بشر دوستانش گذاشته است، به طوری که بنیاد بیل و ملیندا گیتس در حال حاضر تأثیر بسیار مثبتی در جهان دارد. 3. نگذارید موفقیت شما را اغفال کند. یکی از بزرگترین درس‌هایی که ما می‌توانیم از بیل گیتس یاد بگیریم، توانایی او در فراموش کردن و پشت سر گذاشتن موفقیت است. وی اظهار می‌دارد موفقیت یک معلم پست و بدجنس است که این ذهنیت را در افراد باهوش ایجاد می‌کند که آنها شکست ناپذیر هستند. ضمن اینکه باید موفقیت‌های خود را به خاطر بسپارید، اما باید مطمئن شوید که این موفقیت‌ها روی قضاوت شما سایه نمی‌اندازند و اعتماد به نفس کاذب در شما ایجاد نمی‌کنند. گیتس باور دارد که ما نباید الگوهای اولیه موفقیت خود را نادیده بگیریم، اما اگر تمام تلاشمان را صرف این موضوع کنیم که چرا این موفقیت رخ داده است، آمادگی خود برای رویارویی با چالش‌های آینده را از دست خواهیم داد. 4. قدر زمان را بدانید. گیتس می‌گوید مهم نیست که چقدر پول دارید. نمی‌توانید با پولتان زمان بخرید. بیل گیتس اهمیت استفاده عاقلانه از زمان را می‌داند و کارها را بر اساس اهمیت آنها اولویت بندی می‌کند. اگر باور داشته باشد که نیاز نیست در یک جلسه شرکت کند، در آن جلسه حضور پیدا نخواهد کرد. از سوی دیگر برای معاشرت با افرادی که با او صمیمی هستند وقت می‌گذارد و مطمئن می‌شود که این وقت صرف تعهدات مهم می‌شود. 5. کنترل کیفیت از واجبات است. با رشد شرکت مایکروسافت تعداد برنامه‌نویسان استخدامی بیشتر و بیشتر شد. گیتس سمت مدیر عامل این شرکت را داشت و شغل او ایجاب نمی کرد که برنامه نویسی کند، اما این کار مانع بازبینی و اغلب بازنویسی تک تک کدهایی که این شرکت منتشر کرده بود نمی شد. چشمان باز بیل گیتس برای دیدن جزئیات کیفیت نرم افزار عرضه شده توسط مایکروسافت را تضمین می کرد و نشان می داد که او پیگیر کارهای تیم خود است و همیشه با محصولات مایکروسافت از نزدیک آشنا بود. 6. ایده های تحول آفرین باید نشان داده شوند، نگفته شوند. در اوایل دهه 80 بیل گیتس و استیو بالمر به دور و اطراف سفر می کردند تا سمینارهایی را در مورد اینکه چگونه رابط های گرافیکی سیستم عامل های آینده خواهند بود برگزار کنند، اما هیچ کس آنها را باور نمی کرد. زمانی که اپل در سال 1984 مکینتاش را راه اندازی کرد، دیدگاه به سرعت تغییر کردند. مکینتاش اولین کامپیوتر موفق تجاری با رابط کاربر گرافیکی بود. مایکروسافت توانست در سال 1985 ویندوز 1 را منتشر کند. اگر ایده تحول آفرینی دارید، نگران نشوید که دیگران متوجه آن نمی شوند. آن را توسعه دهید، در این صورت وقتی زمان آن فرا برسد، آماده خواهید بود. 7. دیدگاهتان را با تیم خود به اشتراک بگذارید. همانطور که بیل گیتس ظهور رابط گرافیکی را سالها قبل پیش بینی کرده بود، اهمیت اینترنت را نیز مدت ها قبل از آنکه افراد معمولی ارتباط از طریق شمارگی را در اختیار داشته باشند پیش بینی کرد. در ماه می 1995 گیتس متقاعد شده بود که اینترنت آینده مایکروسافت است. به همین دلیل مجبور شد یک یادداشت بسیار بسیار طولانی برای شرکتش بنویسد. وی اینطور نتیجه گیری کرد: اینترنت یک موج جزر و مددار است. اینترنت یک فرصت باور نکردنی و همچنین یک چالش باور نکردنی است. من به دنبال اطلاعات شما هستم تا در مورد اینکه چگونه می توانیم استراتژی خود را برای ادامه موفقیت های باور نکردنی خود بهبود ببخشیم. گیتس برای نوشتن این یادداشت وقت گذاشت، چون تشخیص داد که این مسئله برای تمام تیمش چقدر مهم است که در این مأموریت با مایکروسافت همراه باشند. نتیجه ویندوز 95 همراه با اینترنت اکسپلورر عرضه شد. 8. از مشتریان ناراضی درس بگیرید. با گذشت سالها بیل گیتس آدم‌های زیادی را از خود ناراضی کرده است. هر کس که نگاهش به صفحه آبی مرگ میافتد میفهمد چرا. اما به همان اندازه که مردم علاقه دارند از ویندوز انتقاد کنند، همچنان از آن استفاده میکنند. از سال 1990 ویندوز سیستم عامل اصلی جهان است و از آگوست 2011 82.5% سهم بازار را در دست دارد. دلیلش ساده است. مایکروسافت همچنان به بازخورد مشتریان پاسخ می‌دهد و محصولاتش را ارتقا می‌بخشد. این دیدگاه با بیل گیتس آغاز شد. مشتریان ناراضی شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستند. 9. از موقعیت خود برای بازگرداندن استفاده کنید. رهبران قدرتمند اهمیت کسب موفقیت و به کارگیری آن در جهت جلب توجه نیازمندان را می‌دانند و الگوی کسانی می‌شوند که در موقعیتی شبیه به موقعیت آنها هستند. با وجود بنیاد بیل و ملیندا گیتس و وقف مقدار قابل توجه 42 بیلیون دلار، خانواده گیتس در واقع وقت خود را صرف کمک رسانی به نیازمندان سراسر دنیا کردند. به خصوص اینکه در زمینهای تقویت آموزش، سلامت عمومی و امکان دسترسی به تکنولوژی ارسان بسیار پرشور و پررنگ تر عمل می کنند. 10. زیاد مطالعه کنید. اینکه بیل گیتس را کرم کتاب می خوانند ممکن است چندان جدی گرفته نشود. گیتس در وبلاگ خود بخشی دارد که آن را به کتاب‌هایی که می‌خواند اختصاص داده است و سال گذشته کتاب‌هایی را برای مطالعه در تابستان و تا آخر سال پیشنهاد کرد. یک رهبر موفق می‌داند که باید تمام نقطه نظرات و دیدگاه‌ها را در نظر داشته باشد و می‌داند که الهامات و افکار بخش می‌تواند از هر جایی به سراغ انسان بیاید. ایلان ماسک. ایلان ماسک آینده گراترین فرد روی کره زمین است. او یک کارآفرین آمریکایی مبتکر و سرمایه‌گذار است و بیشتر به خاطر نقشش به عنوان مدیر ارشد اجرایی شرکت تسلا موتورز، سازنده ماشین‌های الکترونیکی و به عنوان یکی از بنیان‌گذاران سیستم انتقال پول آنلاین یعنی پیپال و برنامه فضایی تجاری اسپیس ایکس معروف است. آقای رندی اونتینگر میگوید ایلان ماسک ترکیبی از یک مخترع و سازنده است، همچون ترکیب بنجامین فرانکلین و استیو جابز، آن هم از نوع قدرتمندش. حالا ببینیم از نظر ایلان ماسک رمز موفقیت کارآفرینان در چیست. پس با ما همراه باشید. 1. ایده ها تنها به اندازه اجرایشان خوب هستند. ایده‌هایی که خوب اجرا نشوند در حد ایده باقی می‌مانند. ایده‌هایی که بسیار خوب اجرا شود می‌تواند به یک کسب و کار بزرگ و فوق‌العاده تبدیل گردد. رهبران امروزی باید هم ابتکار عمل داشته باشند و هم خوب اجرا کنند و هم خوب عمل کنند. باید محدودیت‌هایشان را بشناسند. در حال حاضر هایپرلوپ فقط یک ایده است و با توجه به اولویت‌های دیگر آقای ماسک اجرای آن به دیگران واگذار خواهد شد. 2. داشتن چشم‌اندازی قدرتمند. تأثیرگذارترین رهبران چشم‌انداز قدرتمندی دارند که آن را به اشتراک می‌گذارند و راهی برای رسیدن به آن طرح می‌کنند. افراد عادی دیدگاه تکاملی دارند، در حالی که بزرگترین و تأثیرگذارترین رهبران همچون ایلان ماسک دیدگاه‌های انقلابی و متحول کننده دارند. واکنش ایلان ماسک به مشکل ترافیک یک خط آهن پرسرعت با عنوان هایپرلوپ است که مسافران را ظرف 30 دقیقه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو انتقال می‌دهد، یعنی 800 مایل در ساعت. اجرای طرح او 8 ساعت به طول خواهد انجامید و حدود 10 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. 3. ابتکاری که جهان را تغییر دهد می‌تواند از هر جایی باشد. ایده هایپرلوپ ایلان ماسک محصول داشتن دو شرکت با یک چشم‌انداز است، نه فقط برای تولید ماشین و سفینه فضایی، بلکه برای تغییر نوع نگاه ما به حمل و نقل. ماسک این ایده را به عنوان یک ایده منبع باز به عموم ارائه کرده است. این کار وی بیانگر این حقیقت است که رهبران به دنبال راه‌هایی هستند تا گروه‌های بزرگتر را درگیر مسئله کنند و برای حل مشکل طلب کمک نمایند. 4. محصولات بزرگ بسازید. آقای ماسک بعد از فروش سهامش هم بنیانگذار و عضو مهمی در توسعه پیپال شد که بدیهی است با وجود 173 میلیون کاربر فعال میتوان گفت که برای کسب و کار آنلاین یک ضرورت محسوب میشود. پیپال یک سوی اقدامات مخاطره آمیز ماسک است، از دیگر اقدامات او میتوان به تسلا موتورز، اسپیس ایکس و سولار سیتی اشاره کرد. ماسک مسئول طراحی ماشین برقی اسپورت تسلا رودستر بود که برنده جایزه و به 31 کشور فروخته شد. این محصول درست بعد از بحران مالی 2008 ساخته شد. تسلا موتورز بخشی از آینده اتومبیل در جهانی با تغییرات آب و هوایی است. 5. با صداقت کار کنید. ماسک برای شروع به کار تسلا از دولت وام گرفت. اخیراً او بیش از 400 میلیون دلار از وام حمایتی وام دهندگان را پرداخت کرده است. رهبران می توانند در سایه حمایتی دیگران پول سازی کنند. 6. اعتماد به نفس داشته باشید. رهبران بزرگ اعتماد به نفس و خودباوری دارند. اگر به نوشته‌ها و مطالب مربوط موفقیت و کار آفرینی توجه کنید، اولین چیزی که متوجه می شوید این است که اکثر انسان‌های موفق به قدرت پول افراد دیگر در تأمین بخش مالی پروژه باور دارند. به این ترتیب اگر با شکست مواجه شوند، ثروت شخصی خود را از دست نمی دهند. ولی ایلان ماسک چنان اعتماد به نفسی به خود و قابلیت‌هایش دارد که از پول‌های شخصی خودش برای تأمین بخش مالی پروژه استفاده می کند. 7. بدانید چگونه باید استقامت کنید. ایلان ماسک و رهبران بزرگ دیگر می دانند که شکست نوعی بازخورد است. ماسک باور دارد که می تواند هزینه سفرهای فضایی را کاهش دهد و آن را به واقعیت برساند. در جریان کار او با تأخیر در طراحی آزمایش مواجه شد که وی را چند سالی از زمان بندیش عقب انداخت. زمان بندی اولی او با شکست روبرو شده چون موتور ماشین آتش گرفت. دومین آزمایش آنگونه که او انتظار داشت پیش نرفت، اما او پروژه خود را ترک نکرد. در عوض از شکست هایش درس گرفت و اصلاحاتی را انجام داد تا اینکه راکت فالکون وی اولین موفقیتش را در سال 2010 تجربه کرد. 8. خیال های آسوده را مضطرب کنید. ماسک هرگز از دگرگونی و ایجاد تغییر و تحول نمی هراسد. او هرچه که ما در مورد ساخت ماشین می دانیم را به کلی نادیده گرفت و چیز کاملا متفاوتی ساخت. اگرچه این ماشین پرنده نیست، اما شروع به کار تسلا صنعت خود را کاملا مضطرب کرده است. تسلا بسیار کارآمد و لوکس است و به طور کامل قابلیت ارتقا دارد. حتی نحوه فروش تسلا متفاوت است. 9. یادگیری پی در پی یک اولویت است. رهبران تاثیرگذار همانند ایلان ماسک دائم ایده می‌دهند. به عنوان یک کارآفرین سریالی و چندین شرکت چند میلیارد دلاری بر اساس ایده هایش ساخته است. چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ ماسک می‌تواند ارتباط بین دو چیز را به گونه‌ای ببیند و درک کند که دیگران قادر به دیدن آن نیستند. به همین دلیل می‌تواند جهش‌های بزرگ رو به جلو داشته باشد. 10. شبکه و ارتباط. ماسک در دوران دانشجوی خود با افراد جالبی که دوست داشت تماس می‌گرفت یا آنها را ملاقات می‌کرد. یکی از این افراد پیتر نیکلسون، مدیر اجرایی ارشد بانک نوا اسکوشیا بود. این تماس تلفنی منجر به ملاقات وی با نیکلسون و البته گذراندن دوره‌های کارآموزیش در بانک شد. تجربه ماسک در بانک در نهایت انگیزه شد برای راه اندازی سرویس پرداخت دیجیتالی، یعنی همان پیپال. مارک زاکربرگ، خالق فیسبوک. مارک زاکربرگ جوانترین میلیاردر در این کره خاکی است که شبکه اجتماعی فیسبوک که همکنون ماهانه بیش از 1 میلیارد کاربر فعال دارد را راه اندازی کرد. وی رئیس و مدیر اجرایی فیسبوک است و ثروت وی در ماه جولای 2015 حدود 38.6 میلیارد دلار تخمین زده شده است. وی به واسطه مأموریت اجتماعی که بر دوش خود احساس می‌کند سعی دارد مردم جهان را به یکدیگر پیوندد. ابتکار زاکربرگ در حال حاضر مردم را به گونه‌ای به هم مرتبط کرده که هیچ پلتفرم دیگری نتوانسته تا این اندازه در این کار موفق باشد. به خاطر اخلاق کاری، وسواس عجیب و غریب وی در پوشیدن لباس‌های همرنگ یا انتخاب رنگ آبی، به خاطر داشتن کورنگی یا هر چیز دیگری که هست، شکی نیست که زاکربرگ یکی از تاجران موفق و تحسین برانگیز است. و حالا 10 رمز موفقیت کارآفرینان از زبان مارک زاکربرگ، جوانترین میلیاردر جهان. 1. یک هدف بزرگ داشته باشید. زاکربرگ میگوید که هرگز قصد نداشته فیسبوک را به عنوان یک شرکت راه اندازی کند. طبق گفته زاکربرگ، اولین فیسبوک را شخصاً به این جهت راه اندازی کرده تا نیاز جهان را به برقراری ارتباط با یکدیگر برطرف نماید. مأموریت اجتماعی وی همیشه ساختن دنیای آزادتر و مرتبط‌تر بوده است. زاکربرگ در یکی از نامه‌هایش به سهامداران می‌نویسد: فیسبوک از ابتدا به خاطر اینکه یک شرکت باشد ایجاد نشد. فیسبوک به خاطر به انجام رساندن یک مأموریت اجتماعی، یعنی ساختن جهانی آزادتر و مرتبط‌تر ساخته شد. 2. بهترین استعدادها را استخدام کنید. زاکربرگ در سال 2008 شریل سندبرگ را از گوگل با سمت مدیر ارشد مدیر عامل به استخدام شرکت خود درآورد. وی با انجام این کار به حقیقتی که به خاطر آن معروف نشده بود اعتراف کرد: مهارت‌های مردمی. این انتصاب تنها یکی از انتصاب‌هایی بود که مارک به خاطر بهتر کردن اوضاع شرکت خود انجام داد. گرچه دیدگاه و چشم‌انداز وی سال‌ها این شرکت را رهبری کرده است، اما به احتمال زیاد بدون داشتن یک تیم خوب و مناسب این شرکت هرگز به هدفش نمی‌رسید. 3. سرعت بالا و ساختار شکنی. به لطف زاکربرگ و نامه‌ای که به سهامداران بالقوه نوشت، فیسبوک مدت هاست که به این شعار معتقد است و به آن ایمان دارد. او هرگز از انجام اقدامات سریعی که بتوانند همه چیز را به لرزه در بیاورند و همچنین احتمال اشتباه که همیشه وجود دارد ابایی نداشته است. وقتی فیسبوک اولین بار نیوز فید را معرفی کرد، هنگام او قوقایی در میان کاربران این شبکه اجتماعی برپا شد، به اندازه‌ای که یک گروه اعتراضی در سایت بعد از چند روز 700 هزار عضو پیدا کرد. کاربران به خشم آمده بودند و به نظر می رسید که فیسبوک به پایان کار خود رسیده است، اما آنها تنظیمات حریم خصوصی را افزودند و سعی کردند به کاربران نشان دهند که فیسبوک چگونه کار می کند. در نهایت کاربران به استفاده از آن عادت کردند، حتی به آن علاقمند هم شدند. 4. بیشتر از هر چیزی به خانواده خود اهمیت بدهید. این یکی از دروس ضروری کارآفرینی است که هر تاجری میتواند آن را از زاکربرگ یاد بگیرد. او میداند که توجه و وقت گذراندن با خانواده چقدر مهم است. در تعقیب موفقیت هیچ چیز بدتر از آن نیست که در پایان روز کسی را نداشته باشید که موفقیت خود را با او تقسیم کنید. مهم نیست که چقدر می‌خواهید موفق باشید و پله‌های ترقی را با چه سرعتی طی کنید. هرگز نباید خانواده‌تان را نادیده بگیرید و از آنها غافل شوید. در 19 می 2012 مارک زاکربرگ با پریسیلا چان ازدواج کرد. آنها زندگی خوب و خوشی با یکدیگر دارند. وقتی دخترشان به دنیا آمد، مارک 2 ماه مرخصی گرفت. اهمیتی ندارد که مارک در این 2 ماه چه کارهایی میتوانست انجام داد. مهم کارهایی است که او در ماه‌های آینده و سال‌های بعد از آن انجام می‌دهد. 5. مشکلات دشوار راه حل‌های ابتکاری به دنبال دارند. مارک زاکربرگ به کارآفرینان توصیه می‌کند که نوآور و خلاق باشند. گرچه پیشگویی در مورد آینده فیسبوک دشوار است، اما این حقیقت که این سایت شبکه اجتماعی توانسته مدت‌ها با موفقیت دوام بیاورد، خود یک دستاورد محسوب می‌شود. نوآوری بهره‌وری در سرمایه و نیروی کار را افزایش می‌دهد، اما اگر این نوآوری خاص اعتبار جدیدی خلق کند که پیش از آن وجود نداشته، مشکلات زیادی در پی خواهد داشت که قبلا وجود نداشتند. برای حل این مشکلات نیاز به ایده‌های خلاقانه است. مشکلاتی که به کارهای خلاقانه مربوط می‌شوند، راهکارهای خلاقانه هم می‌طلبند. 6. سادگی. یک جمله از آلبرت اینشتین: کارها را تا جایی که امکانش هست ساده کنید، اما نه ساده‌تر. این نقل قول مورد علاقه و محبوب زاکربرگ است. قطع به یقین وی به این اصل بنیادین عمل می‌کند. با فیسبوک به سرعت میتوان متوجه شد که موضوع از چه قرار است و تمرکز این شبکه اجتماعی همیشه بر روی بخش‌های لازم و ضروری بوده است. 7. نه گفتن را یاد بگیرید. با افزایش محبوبیت فیسبوک در میان کاربران، طرح‌های پیشنهادی زیادی مثلا برای محصولات جدید یا مشارکت مطرح شد. در مواردی هم زاکربرگ پیشنهاد خرید کل شرکت فیسبوک به قیمت بسیار بالا را دریافت کرد. به هر حال او همیشه نگاهش به مأموریتی است که خود را ملزم به انجام آن می‌داند و اگر در این مسیر چیزی را نامناسب ببیند فقط به آن نه می‌گوید. این یعنی مارک زاکربرگ تمرکز فوق‌العاده‌ای روی کارش دارد و چیزهای جزئی او را از مسیرش منحرف نمی‌کنند. چیزهایی که می‌توانند برای کسب و کار نوپا مخرب باشند. 8. نیاز به رشد و پیشرفت مداوم. مارک به دنبال تغییر است. به دنبال رشد و پیشرفت هم هست. در روزهای ابتدایی او یک تیم رشد ترتیب داد که تعهدشان این بود که افراد بیشتری را به ثبت نام در فیسبوک ترغیب کنند. فیسبوک متوجه شد که کاربران به حداقل 10 دوست در سایت نیاز دارند تا همچنان به سراغ این شبکه اجتماعی بیایند. بنابراین جریان ثبت نام را راه انداخت و ویژگی اظهار نظر یا ساجستشن را تنظیم کرد تا به افراد در یافتن کسانی که ممکن است بشناسند کمک کند. فیسبوک بخشی از این رشد و پیشرفت را مدیون تواناییش در گوش دادن به حرف‌های کاربران است. تمرکز مارک همواره بر 2 چیز بوده است: داشتن مسیری مشخص برای این شرکت و تیم بزرگی که سکاندار حرکت آن در این مسیر است. با وجود چنین توجهی، رشد و پیشرفت اجتناب ناپذیر خواهد بود. 9. به اهداف بلند مدت فکر کنید. تنها 3 سال بعد از راه اندازی فیسبوک، یاهو پیشنهاد خرید 1 میلیارد دلاری این شرکت را مطرح کرد. زاکربرگ این پیشنهاد را رد کرد و گفت: من اینجا هستم تا چیزهای مهمی را برای بلند مدت بسازم. هر چیز دیگری غیر از این باعث حواس پرتی می شود. چشمانداز بلند مدت فیسبوک بیشک برآمده از هدف بلند بالای مارک زاکربرگ بود. 10. خودتان را به چالش بکشید. زبان ماندارین همواره جایگاه نخست را در لیست سخت‌ترین زبان‌های دنیا دارد. بهترین زمان یادگیری زبان‌های جدید در سن کودکی، 10 سالگی یا حداکثر در سن نوجوانی است. بزرگسالان برای تسلط به یک زبان جدید مایه به شناختی بالایی دارند. پس تصور کنید که یاد گرفتن سخت‌ترین زبان دنیا برای زاکربرگ 30 ساله چقدر میتوانست دشوار باشد. مارک این زبان را انتخاب کرد چون زبان چینی دشوار است و مارک هم عاشق چالش‌های دشوار. پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین. پیتر دراکر یکی از برجسته‌ترین نویسندگان عصر حاضر در حوزه مدیریت بود. نوشته‌های او در حوزه مدیریت باعث معروفیت او شد. تأکید وی بیشتر روی مسئله روابط انسانی در مدیریت است و دیدگاه‌های او در مورد مدیریت در سراسر جهان مورد استقبال واقع شده است. پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین، تئوری مدیریت را به یک شاخه جدی تبدیل کرد. او در طول زندگی حرفه‌ایش که تقریباً به 70 سال می‌رسید، انقلابی را در شیوه‌های نوین کسب و کار به وجود آورد که تحولات دور از دسترس همچون غیر متمرکز سازی، خصوصی سازی، توانمند سازی را تحت تأثیر قرار می‌داد. دراکر جز اولین افرادی بود که در مورد ظهور جامعه اطلاعاتی سخنرانی کرد و در سال 1959 اصطلاح دانش فرزان را ابداع نمود. سبک وی در ساده‌گویی و استفاده از زبان ساده برای بیان استراتژی‌های پیچیده کسب و کار از سوی مدیران کسب و کار و نهادهای اجتماعی در سراسر جهان مورد استقبال ویژه قرار گرفت. تأثیر نظرات و دیدگاه‌های وی هر روز در تعداد بیشماری از کسب و کارها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در تمام جهان احساس می‌شود. اما درس‌هایی که پیتر دراکر، پدر مدیریت نوین، به کار آفرینان می‌آموزد. 1. خود توسعه‌ای را تمرین کنید. خود توسعه‌ای موضوع اصلی تمام نوشته‌ها و آموزه‌های دراکر است. او می‌نویسد: مهم این است که دانشفرز وقتی به سن میان سالی رسید از خود یک انسان بسازد و پرورش دهد، نه یک حسابدار مالیاتی یا یک مهندس هیدرولیک. در مورد زندگیتان فکر کنید، هم به زمان حال هم به جایی که قرار است در آینده بروید. فقط به فکر کارتان نباشید، به زندگی خارج از کار هم فکر کنید. ببینید چه چیزی کار می کند، چه چیزی کار نمی کند، چه چیزهایی را احتمالاً باید اضافه کنید و چه چیزهایی را حذف. 2. مراقب کارمندانتان باشید. مراقب افرادی که برای شما کار می‌کنند باشید، چرا که هر کسب و کاری فارغ از نوع فعالیتش در نهایت به کسب و کار مردم ختم می‌شود. 3. شغل دوم یا شغل موازی داشته باشید. دراکر حامی و مدافع داشتن شغل دوم در زمینه‌هایی مثل تدریس، نوشتن یا کار کردن در سازمان‌های غیر انتفاعی است. او افراد را تشویق می‌کند تا کارهای مشابه کار اصلی خود را در یک محیط متفاوت توسعه دهند. برای مثال، یک وکیل می‌تواند از یک شرکت حقوقی سنتی به سراغ یک شرکت حقوقی غیر دولتی برود. ضمن اینکه همچنان در شغل اصلی خود هستید، به احتمالات داشتن شغل دوم یا شغلی موازی با شغل اصلی خود فکر کنید. ببینید که چقدر این احتمالات با ارزش‌ها، تجربیات، تحصیلات شما جور در می آیند و برای پشتیبانی از چنین تغییراتی به چه روش‌ها و تغییر جهت‌هایی در زندگی خود نیاز دارید. 4. خود را درگیر کار با تیمتان کنید. وقتی می خواهید تیمی برای خودتان تشکیل دهید، بهترین استعدادها را انتخاب کنید. افراد با استعداد از ضروریات هر سازمان موفقی هستند. دست به کار شوید و اعضای جدید تیم را انتخاب و استخدام نمایید. 5. نقاط قوت منحصر به فرد خود را شناسایی و توسعه دهید. مفهوم شایستگی های اصلی ممکن است برای سازمان ها ساخته شده باشد، اما برای افراد هم کاربرد دارد. دراکر می گوید با توجه به تجربه‌ای که دارد، تعداد کمی از افراد قادر به بیان نقاط قوت خود هستند. ببینید در انجام چه کارهایی منحصر به فرد هستید و در کار و خارج از کار در چه زمینه‌هایی می توانید بهتر عمل کنید و نقش داشته باشید. روی نقاط قوت خود یا شایستگی‌های اصلی خود تمرکز کنید و روش‌های جدیدی برای گرامی داشتن و بهره بردن از آنها بیابید. 6. سخاوت خود را به کار بگیرید. به باور دراکر، لازمه هر زندگی نشان دادن حس سخاوت و بخشش است. به اشتراک گذاشتن زمان و استعدادهایتان در زمینهایی همچون فعالیت‌های داوطلبانه، کارآفرینی اجتماعی و راهنمایی کردن، فرصت‌هایی برای کمک کردن به دیگران فراهم می‌سازد. این کارها مزایای شخصی هم دارد، از گسترش دایره دوستان و همکارانتان گرفته تا عمیق‌تر شدن تجربه زندگی. به هر آنچه خارج از محل کارتان رخ می‌دهد فکر کنید. سپس به راه‌هایی فکر کنید که می‌توانید سخاوت خود را در آنها به نمایش بگذارید. 7. توسعه اختلاف‌ها به جای توافقات. تا وقتی اختلاف نظر وجود دارد تصمیم گیری نکنید. اختلافات گزینه‌ها و گریزراه‌هایی را پیش پای ما می‌گذارند، باعث تحریک تخیل می‌شوند و کمک می‌کنند تا از تصورات از پیش پنداشته بگریزیم. به راه‌های جایگزین توجه کنید. بدانید چرا افراد اختلاف نظر دارند. 8. بدانید زمان شما را کجا می‌برد. برای مدیریت زمانتان لازم است بدانید زمان صرف چه کارهایی می شود. تنها راه برای آن که مطمئن شوید زمان خود را کجا صرف می کنید این است که آن را ثبت کنید. حافظه تان به شما می گوید که زمان خود را در جایی صرف کردید که به ظن خودتان باید صرف می کردید. اما این اشتباه است. 9. آموزش و یادگیری. از دید دراکر، آموزش و پرورش نقش کلیدی در یک جامعه قوی و کاربردی ایفا می کند. او باور دارد که دانش فرزان باید یادگیری را از زمان تحصیلات رسمی خود آغاز کنند و آن را در طول زندگی خود ادامه دهند. دراکر می گوید این به خودشان بستگی دارد تا یادگیری مستمر را جزئی از روزمرگی های زندگی خود کنند. اولویت ها و همچنین بهترین راه های یادگیری را مد نظر قرار دهید. ممکن است بخواهید چیزی را آموزش دهید. همانطور که دراکر اشاره می کند، هیچ کس به اندازه کسی که مجبور است مطلبی را آموزش دهد، آن را یاد نمی گیرد. بهترین را برای پیشبینی آینده ساختن آن است. پس نفس عمیق بکشید، از هر کجا که هستید شروع کنید و به سوی زندگی کامل پیش بروید. هر بار یک گام. 10. رهایی برنامه ریزی شده. برای یک پایان برنامه ریزی کنید، مدت زمان تعهد خود را مشخص کنید و خط و مرزهایی را برای آن تعیین نمایید. اگر زمان کافی برای تمام کردن آن ندارید، اصلا آن را انجام ندهید. یک مکانیزم بازبینی آماده کنید. آنگاه می توانید برای ادامه تغییر مسیر یا توقف تصمیم گیری کنید. وقتی کاری را متوقف می کنید، مجال کافی برای کارهای دیگر را پیدا خواهید کرد. جف بزوس. موفقیت چه در یک کسب و کار کوچک باشد، چه در یک شرکت بزرگ، به رهبر آن مجموعه برمی گردد. مهم نیست که این فرد کسی در قد و قامت جف بزوس بنیانگذار آمازون باشد. شاید بزوس به اندازه زاکربرگ و بیل گیتس شناخته شده نباشد، اما آموزه هایی دارد که می تواند برای هر کارآفرینی مفید واقع شود. بزوس اگرچه بعد از فارغ التحصیلی چندین شغل با درآمد بالا داشت، اما می‌خواست ایده خود را برای راه اندازی کسب و کارش دنبال کند. این گونه بود که آمازون شکل گرفت. بزوس تمام انرژی و تمرکز خود را معطوف مشتریانش کرد. شاید این خواسته در صدر خواسته‌های او بود که مشتریان را راضی نگاه دارد. از او به عنوان کارآفرین تحلیلگر، دمدمی مزاج و باهوش یاد می‌شود که توانست امپراتوری خود را بسازد و با سبک مدیریتی خود کسب و کارهای دیگری را راه اندازی نماید. 1. سرسخت و انعطاف پذیر باشید. طبق گفته جف، کارآفرینان خوب باید سرسخت و انعطاف پذیر باشند. جف بزوس ضمن اشاره به آمازون میگوید ما در دیدگاه خود سرسخت و در جزئیات انعطاف پذیر هستیم. سرسخت بودن در دیدگاه اولین بخش است و انعطاف پذیر بودن دومین بخش. بزوس میافزاید اگر سرسخت نباشید در همان مراحل آزمایش به سرعت تسلیم می شوید و اگر انعطاف پذیر نباشید فقط وقت خود را تلف می کنید و کاملا ناامید خواهید شد. و دیگر قادر نخواهید بود راهکارهای مختلف حل یک مسئله را ببینید. 2. مبنای استراتژی خود را روی چیزهایی قرار دهید که تغییر نمی کنند. فروش لوازم آرایشی، صندلی تراکتور و حافظه ذخیره سازی داده ها همگی بخشی از یک طرح بزرگ با 3 ثابت هستند. ارائه انتخاب گسترده تر، قیمت کمتر و تحویل مطمئن و سریع. 3. ببینید مشتریانتان به چه چیزهایی نیاز دارند و اینکه معکوس کار کنید. فیشکی‌های پروژه جدید و بزرگ آمازون همچون تبلت‌های کیندل و کتابخوان‌های الکترونیکی این است که به جای اینکه با ذوق و سلیقه مهندسین تعریف شوند، باب طبع مشتریان تعریف شدند. اگر مشتریان چیزهایی را نخواهند، آن چیزها هست می‌شوند و حتی اگر این کار به قیمت نابودی بخش قدرتمندی از شرکت تمام شود. 4. هر کسی باید بتواند در کال سنتر یا مرکز تماس کار کند. در این عصر توییت ها و بلاک های ویروسی شکایت ها می توانند ویرانگر باشند. بزوس از هزاران مدیر آمازون و از جمله خودش می خواهد که 2 روز در سال در مرکز تماس حضور پیدا کنند. نتیجه این کار تواضع و همدلی با مشتریان است. 5. نگرانی و دل مشغولی هایتان برای مشتریان باشد نه برای رقبا. بزوس به این نکته اشاره می کند که دغدغه شرکت های فناوری رقبا هستند. این شرکت ها منتظر می مانند تا ببینند رقبایشان چه محصولی را معرفی می کنند، بعد تمام سعی خود را می کنند تا چیزی مطابق با آن تولید کنند و یک گام جلوتر از رقبایشان باشند. اما شرکت آمازون با گوش کردن به مشتریان کسب و کار سرویس های وب آمازون را ساخت که برای حل مشکلات آنان طراحی شده بود، آن هم با میزبانی اپلیکیشن داخلی بسیار گران قیمت و محصولات منبع بازی که آنقدر قوی نبودند تا از شرکت های بزرگ یا در حال رشد پشتیبانی کنند. 6. این روز اول اینترنت است. ما هنوز باید چیزهای زیادی یاد بگیریم. بزوس اولین بار این دیدگاه را در سال 1997 در اولین نامه‌اش به سهامداران آمازون عنوان کرد. هنوز هم دیدگاهش را تغییر نداده است. در ادارات مرکزی جدید آمازون 2 تا از بزرگترین ساختمان‌ها، ساختمان روز اول شمالی و روز اول جنوبی هستند. بزوس هم هنوز در مصاحبه‌هایش در مورد اینترنت به عنوان یک جهان ناشناخته صحبت می‌کند که خوب درک نمی‌شود و دائم شگفتی‌های جدیدی پدید می‌آورد. 7. کاری کنید که کارمندان مانند مالکان فکر کنند. وقتی بزوس این جمله را در اولین نامه سالانه آمازون نوشت، تعداد کارمندان وی از 158 در سال گذشته به 614 تن رسیده بود و در حال حاضر هم 23,000 کارمند دارد. مؤلفه اصلی این دیدگاه استفاده از اختیار معامله سهام در استخدام بوده است. بزوس در نامه سال 97 نوشت، ما همچنان روی استخدام ها و حفظ کارمندان بازوق استعداد تمرکز خواهیم کرد و سعی می کنیم همچنان به جای پول نقد کمبود حقوق و دستمزد آنان را با اختیار معامله سهام جبران نماییم. می دانیم موفقیت ما تأثیر زیادی روی توانایی ما در جذب و حفظ کارمندان با انگیزه خواهد گذاشت. کارمندانی که باید همانند مالکان آن شرکت فکر کنند، باید در عمل هم این احساس را داشته باشند. 8. فرهنگی را بسازید که مناسب شرکت شماست. فرهنگ آمازون سخت‌کوشی و هزینه آگاهی است. این فرهنگ در خور شرکتی است که همانند یک شرکت دولتی تحت اصول پذیرفته شده حسابداری در بیشتر عمر خود سود اندکی حاصل کرده و زیان اندکی متحمل شده است. بزوس در نامه سال 2015 نوشت، ما هرگز ادعا نمی کنیم که روش ما روش درستی است، اما روش ماست. طی 2 دهه گذشته گروه بزرگی از افراد خوشفکر را گرد هم آورده ایم، کسانی که باور دارند روش ما انرژی بخش و معنادار است. 9. یادداشت ارائه دهید و به بحث بنشینید و از نشان دادن اسلاید بپرهیزید. بزوس میگوید یک روش سنتی برگزاری جلسات شرکتی این است که شخصی جلوی اتاق می ایستد و مطالب خود را با نمایش اسلاید ارائه می دهد. از نظر ما با این روش فقط می توانید اطلاعات اندکی را دریافت کنید. فقط مطالبی را دریافت می کنید که تیتروار لیست شدند. این روش برای ارائه دهنده آسان است، اما برای شنونده دشوار. آنچه که ما به جای این کار انجام می دهیم این است که تمام جلسات را با استفاده از یادداشت‌های گزارشی تقریباً 6 صفحه‌ای برگزار می‌کنیم. وقتی مجبور هستید ایده‌های خود را با جمله‌ها و پاراگراف‌های کامل بنویسید، وضوح عمیق‌تر فکر در آن نمایان می‌گردد. اگر وارد جریان نوشتن شوید، متوجه رویداد اتفاق‌های جالب خواهید بود. مغز شما سریع‌تر از زمانی که با انگشت تایپ می‌کنید، افکار و ایده تولید می‌کند. ساخت اسلاید این تأثیر را ندارد، چون مجبورید افکار خود را فقط به ارائه نکات اصلی معطوف نمایید. 10. ما مایلی مدت‌ها خود را به بی‌اطلاعی بزنیم. در ابتدا رشد و توسعه آمازون شبیه پرت کردن حواس دیگران از عدم سوداوری این شرکت بود. همین موضوع گاهی قیمت سهام را کاهش می‌داد و موجب تحقیر و تمسخر تحلیلگران می‌شد. بزوس شانه بالا می‌انداخت و اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. اگر ابتکار عمل‌های جدید در او حس استراتژیک ایجاد کنند، بازده مالی 5 تا 7 برابر هم در یک سال خوب است. تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل. در اکتبر 2011 استیو جابز، مدیر عامل اجرایی ستودنی و یکی از بنیانگذاران اپل درگذشت. با درگذشت وی، اپل شیوه جدیدی از رهبری را تجربه کرد، شیوهی که رنگ و بوی متفاوت داشت. تیم کوک که مسئولیت بزرگی را پذیرفته و سکان اپل را در دست گرفته بود، سعی کرد تا با شیوه مدیریتی خود آینده پربار و درخشانی را برای این شرکت رقم بزند. وقتی بخواهید پا جای پای بزرگان بگذارید، یعنی همان کاری که تیم کوک کرد، مشکلاتتان به عنوان رهبر چندین برابر می شود. نه تنها به عنوان رهبر باید شرکت و سرمایه گذاران را به سمت موفقیت هدایت کنید، بلکه باید تمام مخالفان و افراد مردد را آرام نمایید. تیم کوک تا حدی موفق شد هر دوی این کارها را انجام داد و طبیعتاً درس‌هایی در این موفقیت هست که دانستن آنها خالی از لطف نیست. 1. از سایه ها نترسید. زمانی که کوک جایگزین جابز شد، می‌دانست که وظیفه سنگینی را بر عهده گرفته است و از شیوه رهبری جابز هم خبر داشت. تیم کوک سعی نکرد شیوه رهبری استیو جابز را کپی کند. شاید هم فکر انجام این کار به ذهنش خطور کرده باشد. ولی کوک علی‌رغم سایه که از میراث جابز بر او افکنده شده بود، تصمیم گرفت فقط رهبری باشد که خودش شیوه آن را بلد بود. آیا کوک سعی کرد کارها را کمی شبیه جابز انجام داد؟ بله. آیا کسی او را سرزنش کرد؟ خیر. آیا خوب است که تیم کوک سلیقه خود را وارد فرهنگ اپل کرده است؟ به طور حتم این طور است و اکثر سهامداران این شرکت با او موافقند. 2. خطرپذیر باشید. زندگی یک رهبر آسان و راحت نیست. بعضی وقتا رهبران باید تصمیم گیری های دشواری اتخاذ کنند که می توانند زندگی اطرافیانشان را تحت تأثیر قرار دهند. گرچه دشوار است، اما باید بتوانید در هنگام پذیرش خطر به قابلیت هایتان اطمینان کنید. تیم کوک این موضوع را درک می کند که باید برای موفق شدن خطر پذیر باشد. او باور دارد که بدون خطر کردن، که البته ممکن است گاهی اوقات با شکست همراه باشد، رسیدن به موفقیت غیر ممکن است. 3. به اطرافیانتان اطمینان کنید. تیم کوک معروف است با آنکه رهبری است که به نظر و رأی گروه خود اطمینان دارد. او این شانس را دارد که اکثر مدیران اجرایی موفق و برجسته با او همکاری دارند و به او در تقسیم کارها کمک می‌کنند. او می‌داند این افراد موفق با ایده های عالی و نوآور هستند و اغلب به این مدیران اجرایی اجازه می دهد تا رهبری را به عهده بگیرند. یکی از اصول رهبری آن است که درک کنید که شما همه چیز را نمی دانید و سپردن بخشی از کار به دست گروه کاریتان می تواند به شما کمک کند تا رهبری موفق باشید. 4. فروتن باشید. هرگز فراموش نکنید از کجا آمده اید. تیم کوک وقت خود را به گونه تنظیم می کند تا بتواند سری به فروشگاه اپل بزند و با مشتریانش ارتباط چهره به چهره برقرار کند یا اینکه ایمیل هایشان را بخواند. تیم کوک می گوید نباید بگذارید منزوی شوید. این موضوع بسیار مهم است و به نظر من مهمترین چیز برای یک مدیر عامل اجرایی می باشد. تواضع و فروتنی موجب احترام کارمندانتان به شما می شود و البته یک اصل ضروری برای تبدیل کردن شما به یک رهبر کسب و کار فوق‌العاده است. 5. شفافیت یک اصل کلیدی. کوک می دانست که شفافیت یک اصل کلیدی است. با انتقادات شدیدی که در خصوص استانداردهای کارمندان جهانی اپل وجود داشت، کوک درها را گشود و جهان را به دیدن نحوه عملکرد اپل دعوت کرد. با این کار او نه تنها حسنیت این شرکت را نشان داد، بلکه استانداردهای صنعتی را برای دیگر سازندگان تنظیم کرد. کوک میگوید ما میخواهیم به همان اندازه که در محصولاتمان نوآور هستیم، در مسئولیت پذیری خودمان هم نوآور باشیم. 6. اشتباهاتتان را بپذیرید. توصیه کوک برای کارآفرینان و مدیران اجرایی توصیه بسیار مفید برای تمامی افراد است. کوک میگوید اکثر آدم‌ها به خصوص مدیران اجرایی و مدیران رده بالا آنقدر به ایده‌های قدیمی خود وابسته هستند که قدرت و جسارت اینکه بپذیرند اشتباه می‌کنند را ندارند. آنها باید قدرت و جسارت تغییر ذهن خود را داشته باشند. 7. آنچرا که انجام می‌دهید خوب انجام دهید. اپل شرکتی است که بر اساس آنچه که انجام می‌دهد و خوب هم انجام می‌دهد ساخته شده است. شاید تعجب کنید اگر بگوییم که اپل محصولات کمی را تولید می‌کند. تیم کوک تأکید می‌کند که این تمرکز روی کار کلید موفقیت مداوم اپل است. اگر دقت کرده باشید این شرکت 4 آیپاد دارد. 2 آیفون اصلی، 2 آیپد و چند تایی هم مک. در ضمن اپل روی بهبود زیر ساخت خود و محصولاتی که مردم دوست دارند تمرکز می‌کند. 8. مسیر خود را به تدریج عوض کنید. استیو جابز علاقه زیادی به تولید محصولات فوق‌العاده آی داشت، مثل آی مک، آیفون، آیپاد که همگی با آی شروع می شدند. حتی سرویس های متفاوت اپل با نام های آی کلاود یا آی مسیج بودند. حال ما اپل واچ را داریم، نه آی واچ. ما اپل پنسل را داریم، نه آی پنسل. و همچنین گزارشاتی در مورد اپل کار، نه آی کار. هیچ تفاوتی بین این محصولات نیست، اما به راحتی متوجه می شوید که نه تنها در نحوه تفکر بلکه در رهبری شرکت هم تغییراتی صورت گرفته است. 9. قوانین خودتان را بنویسید. اگر حقیقتاً می خواهید همانند یک رهبر عمل کنید، باید قوانین خودتان را بنویسید. اگر بخواهید بر اساس مرزبندی های کتاب های درسی رهبری کنید، برای یافتن موفقیت های مستمر باید دائما در تقلا باشید. به ندرت می توانید سناریوهای زندگی واقعی و مشکلات مربوط به آنها را در کتب درسی پیدا کنید. اگر هر کاری را طبق فرمول موجود انجام دهید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که به همان مقامی برسید که دیگران رسیدند. این یک درس مهم در رهبری است، اینکه بدانید چه زمانی از قوانین پیروی کنید و چه زمانی آنها را دور بریزید. 10. تنوع مهم است. ایده پشت این فلسفه آن است که آدم‌ها تجربیات فراوان و متفاوتی دارند و شرکت‌هایی که بتوانند بیشترین تجربیات خلاق را مهار کنند در مسیر کسب و کار خود بسیار ابتکاری نوآور عمل خواهند کرد. تیم کوک این واقعیت را به خوبی تشخیص می‌دهد و تنوع را اساس فلسفه مدیریتی خود قرار داده است. او می‌گوید ما تنوع فکر می‌خواهیم، ما تنوع سبک می‌خواهیم. ما میخواییم مردم خودشان باشند. این است ویژگی منحصر به فرد اپل. وقتی اشتباهی میکنیم آن را میپذیریم و شهامت تغییر را داریم. ریت هافمن، بنیانگذار لینکدین. موفقیت آسان به دست نمی آید. برای موفق بودن باید سخت تلاش کرد. اگر به فعالیت تجاری خود ادامه می دهید، بدون آشنایی با قوانین تجارت و بدون داشتن اطلاعات کافی در این عرصه، دست یافتن به موفقیت های بزرگ امکان پذیر نخواهد بود. نشستن پای سخن بزرگان این عرصه و شنیدن تجربیات و رموز کارهای آنها می تواند بسیار اثر بخش باشد. مایکروسافت اعلام کرد که قصد دارد لینکدین را به مبلغ 26.2 میلیارد دلار خریداری کند و با این کار بزرگترین خرید خود را در تاریخ رقم زد و گام محکم و استواری را در جهت شبکه‌های اجتماعی تجاری برداشت. بنیانگذار و رئیس پیشین اجرایی این شرکت رید هافمن 13 سال پیش لینکدین را با دعوت 350 نفر از مخاطبین خود برای پیوستن به این سرویس شبکه اجتماعی آغاز نمود. در حال حاضر این شبکه علاوه بر 105 میلیون کاربر فعال در ماه 433 میلیون عضو دارد. لینکدین به مرکزی آنلاین برای متخصصین صاحب حرفه تبدیل شد تا از فرصت‌های شغلی موجود مطلع شوند و همین موضوع از آن یک سرویس ارزشمند برای استخدام‌های اجرایی ساخت و گنجینه‌ای از داده‌ها را در اختیار آنها قرار داد که کمتر شرکتی از این امکان برخوردار است. 1. هدف گذاری‌های بزرگ. مهم نیست که کسب و کار نوپای شما به دنبال ایده‌های بزرگ است یا ایده‌های کوچک. رنج و سختی که باید در این راه تحمل کرد به یک اندازه است. پس چرا اهداف بزرگ را انتخاب نکنیم؟ بزرگ یعنی چه؟ یعنی یک محصول یا سرویسی که میتواند بازار خاصی را به وجود بیاورد و یا اینکه بازار را در دست بگیرد. 2. به دنبال نوآوری‌های تحول آفرین باشید. اگر قصد دارید کار جدیدی را آغاز کنید، از خودتان بپرسید چه کاری میتوانم انجام دهم که پیش از این نمونش وجود نداشته است یا امکانش نبوده است؟ آیا سرویس یا محصول جدید من میتواند جایگزین بازار فعلی شود یا بازار جدیدی خلق کند؟ وقتی هافمن لینکدین را بنیانگذاری کرد، صنعت فناوری در یک بحران عمیق بود. او به تمام فرصت‌هایی که اینترنت ایجاد می‌کرد به خوبی توجه کرد و این ایده در ذهنش نقش بست که بالاخره هر فردی به یک پروفایل شغلی آنلاین نیاز دارد. نوآوری این کار در آنجا بود که افراد به جای اینکه منتظر پاسخ از سوی شرکت‌ها و یا وبسایت‌های باشند که فرم تقاضای کار را در آنجا پر کردند، می‌توانستند مستقیماً به بهترین فرصت‌های شغلی دسترسی داشته باشند. 3. ساخت شبکه‌ای که بتوانید با آن محصول خود را تقویت کنید. مردم تصور می‌کنند که پشت هر شرکت نوپای بزرگ یک کارآفرین با یک ایده عالی قرار دارد. واقعیت این است که شرکت‌های بزرگ توسط تعدادی از افراد با استعداد شکل می‌گیرند که توسط شبکه‌های تقویت کننده معاصره شدند. موفق‌ترین کارآفرینان معمولاً از مشاوران، سرمایه‌گذاران، همکاران و ارتباط با مشتریان استفاده می‌کنند. 4. خودتان را برای بهترین‌ها و بدترین‌ها آماده کنید. گاهی اوقات کارآفرینان از رخ دادن اتفاق‌های خوب شگفت‌زده می‌شوند. آنها باید با تغییر برنامه‌های خود از این فرصت‌های پیش آمده استفاده کنند تا می‌توانید دوروبر خودتان و شرکتتان مأموران اطلاعاتی داشته باشید. بخشی از برنامه‌ریزی شما باید در مواجهه با مواردی باشد که انتظارشان را ندارید و اگر اقدامات شما در این زمینه کارساز نشد، از خودتان بپرسید نقشه بعدی من چیست؟ 5. انعطاف‌پذیری خود را تداوم ببخشید. بسیاری از مشاوران کارآفرینی توصیه می‌کنند سمش باشید، چشم‌انداز خود را حفظ کنید. یا اطلاعات محور همه چیز هستند، زمان تغییر را بدانید. اما در واقع سخت است که هم روی چشم‌انداز خود پایداری کنید و هم انعطاف‌پذیر باشید. اما من توصیه می‌کنم یک انعطاف‌پذیری مداوم و پایدار را پیش روی خود داشته باشید و سعی کنید این وضعیت را تداوم ببخشید. 6. راه اندازی زودتر از موقع. بنا به گفته هافمن، مگر اینکه استیو جابز باشید وگرنه احتمال اینکه کارآفرینان هم در مورد محصولاتشان دچار اشتباه شوند وجود دارد و حتی ممکن است تا زمانی که محصولاتشان در اختیار مردم قرار می‌گیرند متوجه اشکال کار خود نشوند. وی می‌افزاید که وقتی در حال راه اندازی لینکدین بوده، یکی از همین بنیانگذاران این سرویس از وی خواسته تا زمانی که ویژگی تماسیاب راه اندازی می‌شود صبر کند. اما مشخص شد که این کار لازم نبود. لینکدین هنوز هم بعد از 8 سال این ویژگی را اضافه نکرده است. 7. مشتاق باشید. اهداف متعالی داشته باشید، اما مراقب اعتمادها و باورهای کورکورانه در نظریه‌های خود باشید. اینکه سعی کنید تا جایی که می‌توانید زود شروع کنید مهم است، به این خاطر که یاد بگیرید که مشتریان شما چگونه از محصول و سرویس شما استفاده می‌کنند. همچنین مهم است معیارهایی را بدانید که مشخص می‌کنند که آیا دیدگاه‌ها و آرزوهایتان مطابق با اهدافتان پیش می‌روند. باید بازخوردهای شبکه خود را دریافت کنید تا بدانید که آیا باید بر سر هدف، محصول و یا سرویس خود باقی بمانید. به عبارت دیگر، ذوق و اشتیاق خود را حفظ کنید، اما همیشه به دنبال چشم‌اندازهای خوب در نحوه کار خود باشید. برای نوآوران خلاق بسیار آسان است که مجذوب داستان خودشان شوند، به جای آنکه یاد بگیرند به کدام سو باید حرکت کنند. 8. داشتن یک محصول خوب مهم است، اما داشتن یک ایده فوق‌العاده برای توزیع محصول مهمتر است. هافمن میگوید شما میتوانید یک محصول فوق‌العاده بسازید، اما هیچ کس متوجه آن نشود. توزیع محصول خود را اساس کارتان قرار دهید. 9. توجه زیادی به فرهنگ داشته باشید و استخدام ها را از همان ابتدای کار انجام دهید. بنا به گفته هافمن، اولین استخدام ها فرهنگ شما را می سازند. پس این کار را به خوبی انجام دهید. اولین فردی که استخدام می کنید، افراد بعدی را استخدام می کنند و این حلقه ادامه می یابد. عقل اینطور حکم می کند که شما برای شرکت نوپای خود به کسانی نیاز دارید که حداقل 10 سال تجربه داشته باشند. آموزه های 10 سال پیش یک فرد باهوش امروز به درد شما نمی خورد. شما در حال حاضر کارهای انجام می دهید که در 10 سال گذشته امکان انجام آنها وجود نداشت و جهان و چشمنداز رقابتی با سرعت نور در حال تغییرند. آنچه شما واقعا نیاز دارید افرادی هستند که بتوانند سریع یاد بگیرند. 10. قوانین کارآفرینی، نه قوانین طبیعت. به قوانینی که دیگران تنظیم کردن زیاد توجه نکنید. کارآفرینان نوآورند. وقتی اولین بار کاری را انجام میدن موفق هستند. گاهی اوقات برای انجام برخی کارها مجبورید این قوانین را دور بزنید. کارآفرینان گاهی اوقات قوانین جدید تنظیم میکنند. جک دورسی، خالق توییتر. توییتر نوعی سرویس شبکه اجتماعی آنلاین است که به کاربرانش امکان می‌دهد با 140 کاراکتر پست‌های متنی بفرستند. جک دورسی، خالق این شبکه اجتماعی، در مارس 2006 آن را ابداع و چند ماه بعد راه اندازی کرد. امروز توییتر کاربرد اجتماعی و ارتباطی پیدا کرده است و دومین شبکه اجتماعی پرطرفدار بعد از فیسبوک است. ممکن است او را به عنوان بنیانگذار سریالی توییتر و اسکوئر بشناسید. اما آیا می دانستید دورسی یک ماساژور دارای مدرک بود که به صورت تفننی کار طراحی مد انجام می داد؟ شرکت های 2 میلیارد دلاری جک دورسی موفق و پر رونق هستند. اما دورسی هنوز هم از اتوبوس برای رفتن به سر کار استفاده می کند. هر کاری که دورسی انجام می داد، از کارهای روزمره صبحگاهی بدون تغییرش گرفته تا اصرار او به داشتن یک مدل موی جالب و همچنین عادات و نگرش‌های وی، همگی ستون‌های اصلی موفقیت‌های پی در پی او هستند. اما ببینیم از نظر جک دورسی، بنیانگذار توییتر و اسکوئر، رمزهای موفقیت کارآفرینان در چیست؟ 1. با ایده آغاز کنید. دورسی میگوید تصور غلطی که وجود دارد این است که کارآفرینان موفق کاری میکنند که رئیس خودشان باشند و بعد به دنبال ایده میگردند. به استدلال وی، اغلب کسب کارها زمانی موفق میشوند که بنیانگذاران آنها معکوس عمل کنند. 2. یک شرکت شفاف بسازید. در طول تمام جلساتی که در ادارات مرکزی اسکوئر برگزار میشود، برخی‌ها یادداشت برداری میکنند و بعد این یادداشت‌ها را برای تمام کارمندان این شرکت می‌فرستند. دورسی می‌گوید این یادداشت‌ها اطلاعات همه را در یک سطح نگه می‌دارند، اما مزایای دیگری هم دارند. اینکه تمام دیدگاه و نظرات جدید و گوناگون را دریافت می‌کنیم و کاری می‌کنیم آدم‌ها به روش‌های مختلف فکر کنند و خلاقیت‌های بیشتری را در سازمان ایجاد نمایند. 3. منتظر بمانید تا زمان آمدن ایده بزرگ فرا برسد. در ابتدا ایده توییتر در سال 2000 به ذهن دورسی رسید، اما ارسال پیام کوتاه هنوز کار بزرگی نبود. آمریکایی‌ها به طور متوسط تنها 35 متن در ماه ارسال می‌کردند. دورسی می‌گوید به سرعت فهمیدم هیچ کس دیگری دستگاه پست الکترونیکی موبایل ندارد، بنابراین این سیستم به نوعی بلا استفاده بود. در سال 2006 روزی که منتظرش بودم فرا رسید. آمریکایی‌ها هر ماه بیشتر از آنکه تماس تلفنی بگیرند، پیام متنی ارسال می‌کردند. جک دورسی سرویس شبکه اجتماعی توییتر را در ماه مارس آغاز و در ژوئیه همان سال راه اندازی کرد. وقتش رسید. زمان مناسب بود و توییتر گل کرد. 4. مسیرهای شغلی همیشه مسیرهای مستقیمی نیستند. درست قبل از راه اندازی توییتر، دورسی در دانشکده طراحی مد مشغول طراحی لباس بود. کارهای معین و جدی همچون تصویرگری و ماساژ درمانی داشت. پس چرا تصمیم گرفت به سراغ برنامه نویسی و کار آفرینی برود؟ فی میگوید آنها ابزارهای مورد نیازم بودند تا آنچه را دلم میخواست بسازم. او امیدوار است روزی شهردار نیویورک شود. 5. به روزمرگی اعتقاد داشته باشید. دورسی هر روز صبحش را به یک شکل آغاز میکند. او صبحا دو تخم مرغ آبپز با سس سویا و یک برش توت فرنگی میخورد. فی تمام هفته خود را با دقت برنامه ریزی میکند. دوشنبه روز مدیریت است. در شرکت اسکوئر یک جلسه فکری و عملی داریم و در توییتر یک جلسه کمیته عملیاتی. سه‌شنبه روز محصول، مهندسی و طراحی است. چهارشنبه روز بازاریابی، رشد و توسعه و ارتباطات است. پنجشنبه روز مشارکت و توسعه دهندگان است. جمعه هم روز مصاحبت و فرهنگ. 6. رسیدن به کمال از طریق سادگی. 147 تمام آن چیزی است که از توییتر نصیبتان می شود. هیچ جایی برای هجاهای غیر ضروری وجود ندارد. دورسی دوست دارد ایده های پیچیده را دریافت و بقایای مفهومی آن را حذف کند. بنابراین فقط می توانید روی چیزهای بسیار مهم تمرکز کنید. جک می تواند در یک کلمه هدف شرکت ها را عنوان کند. در مورد توییتر این کلمه ارتباط است و در مورد اسکوئر این کلمه تجارت. 7. یادداشت‌ها را نگاه دارید. همه تاریخ گذاری‌ها به دوره دبیرستان باز می‌گردد. مدت‌ها پیش از آن که دورسی شرکت‌هایش را بسازد، یادداشت‌های خود را نگاه می‌داشت و حالا می‌گوید این بهترین کاری است که تا به حال در زندگی خود انجام داده است. 8. به کارها اولویت بدهید. هر کس روز خود را به نحوی برنامه‌ریزی می‌کند. دورسی اعتقاد دارد که بدون برنامه‌ریزی برای زمان خود به هیچ موفقیتی نمی‌توانید برسید. به همین دلیل او از یک برنامه جامع برای زمان بندی کارهایش استفاده می‌کند و از طریق اولویت دادن به کارها آنها را طبقه بندی می‌کند. 9. ارتباط و همکاری دو اصل کلیدی هستند. دورسی می‌گوید اگر دو بخش اداری دارید که با هم ارتباط ندارند یا دو نفر که نمی‌توانند با هم همراه باشند، این اختلاف نظر در محصولی که عرضه می‌کنید خودش را نشان می‌دهد و مشتریان شما این اختلاف نظر را می‌بینند. شما مشکلات شرکتتان را به میان مشتریانتان می‌برید که کاری گستاخانه و خودخواهانه است. ما از طراحی و مهندسی شرکت و سازمان به اندازه محصول و سرویسی که می‌سازیم مطمئن هستیم. 10. از تعطیلات آخر هفته به خوبی استفاده کنید. برخی‌ها تصور می‌کنند که آخر هفته بهترین زمان برای انجام اضافه کاری است تا در کارها پیش بیفتند. اما بسیاری از افراد موفق عادت به انجام این کار ندارند. روزهای پایانی هفته، روز بازتاب‌ها، بازخوردها، استراتژی و آماده شدن برای بقیه هفته است. جان کوم، خالق واتساپ. چه کسی بهتر از جان کوم میتواند الهام بخش شما در شروع کسب و کارتان باشد؟ کسی که واتساپ را راه اندازی کرد و آن را به مبلغ 19 میلیارد دلار به فیسبوک فروخت و یکی از خانواده فقیری بود، توانست با تلاش و پشتکار جایگاه مهمی را در این عصر فناوری به خود اختصاص داد. جان کوم در سن نوجوانی علاقه زیادی به برنامه نویسی کامپیوتر داشت. او خودش کد نویسی را یاد گرفت بدون آنکه آموزشی در این زمینه دیده باشد. سپس به عنوان مهندس آیتی برای کار به شرکت یاهو رفت. در طول دوره کاریش در یاهو بود که ارتباط صمیمی و بسیار نزدیکی با برایان اکتون پیدا کرد. دوستی او با برایان اکتون منجر به شکل‌گیری واتساپ شد. حالا ببین از نظر جان کوم، خالق واتساپ، رمز موفقیت کار آفرینان در چیست؟ 1. گذشته شما بهانه‌ای برای شکست شما در زندگی نیست. در حالی که مادر جان کوم برای امرار معاش به کار پرستاری بچه مشغول بود، وی نیز در یک بقالی کارهایی همچون تمیزکاری و تیک کشیدن انجام میداد. حتی آنها در مقطعی از زندگی خودشان وابسته به کمک هزینه دولتی بودند. او قرارداد خود با فیسبوک را دم در اداره خدمات اجتماعی امضا کرد، یعنی همان جایی که او و مادرش برای دریافت بن غذا در صف می ایستادند. 2. آینده نگر باشید. با وجود گذشته تلخ، او یاد گرفت که زندگی می تواند همیشه چیزهای جالبی هم در آستین داشته باشد. به همین دلیل همیشه جهت‌گیری‌اش رو به آینده است. او می داند که این آینده تا حدود زیادی توسط خود او ساخته می شود و به همین دلیل خودش را برای ساختن آینده آماده می کند. 3. در مورد مدرسه و دانشگاه زیاد قلاف می شود. او هنوز در دانشگاه ایالتی سان خوزه تحصیل می کرد و تازه شغلش را در یاهو آغاز کرده بود که یکی از سرورهای این شرکت خراب شد. مؤسس یاهو دیوید فیلو به موبایل جان زنگ زد و از او کمک خواست. جان کوم پاسخ داد: من سر کلاس هستم. فیلو گفت: سر کلاس چه کار میکنی؟ سری بیا شرکت. فیلو تیم کوچکی از مهندسین سرور داشت و میخواست از تمام آنها کمک بگیرد. کوم تصمیم گرفت دانشگاه را نیمه تمام رها کند. 4. جزئیات مهمترند. جان در روز تولدش شرکت واتساپ را در کالیفرنیا تأسیس کرد. این اپ هنوز نوشته نشده بود که کم روزها وقت خود را صرف ساخت کد بکند می کرد تا اپ خود را با تمام شماره موبایل ها در سراسر جهان سینک کند. او ماهای زیادی را صرف بروزرسانی صدها اختلاف مختصر منطقه این اپ کرد. 5. برای فکرهای مهم جدی قلم و کاغذ داشته باشید. واتساپ اولیه دائم خراب می شد و هنگ می کرد و وقتی آقای فیشمن آن را در تلفنش نصب کرد، صدها شماره که در دفترچه آدرس وی بود، به خصوص دوستان روسیش نیز آن را دانلود کردند. فیشمن مشکلات را مورد بررسی قرار داد و کم آنها را در دفتر یادداشت خود که سالها پیش خریده بود یادداشت کرد و برای پروژه های مهم نگاه داشت. 6. مادام العمر به فکر یادگیری باشید. جان کوم صبر یادگیری داشت. وی که به فناوری اطلاعات علاقمند بود، در خصوص آنچه که از برنامه نویسی نرم افزار آموخته بود شروع به مطالعه و تمرین کرد. او آنقدر در زمینه برنامه نویسی نرم افزار تمرین و مطالعه نمود که اعتماد به نفس لازم برای نوشتن کدهای نرم افزاری را پیدا کرد. مهارت وی به قدری بود که شرکت یاهو او را به عنوان مهندس زیرساخت فناوری اطلاعات استخدام کرد. سپس تجربیات بیشتری را در خصوص برنامه نویسی کامپیوتر کسب کرد و توانست کسب و کار خود را راه بیندازد. 7. نگذارید ناامیدی بر شما غلبه کند. فیسبوک استخدام جان کوم را رد کرد و او را نپذیرفت. او ضمن اشاره به این موضوع گفت: فیسبوک منو رد کرد. کار در فیسبوک یک فرصت عالی برای ارتباط برقرار کردن با انسانهای منحصر به فرد بود. چشم انتظار اتفاقات بعدی زندگیتون باشید. 8. از ارتباطات خود بهره بگیرید. به دلیل اینکه کم از طبقه پایین جامعه برخواسته است، قدر ارتباطات را می‌داند. او تلاش می‌کند که در بخش‌های مختلف صنعتی ارتباطات زیادی ایجاب کند و از ارتباطات خود به بهترین نحوی برای رفع مشکلات و پیشرفت کارها استفاده کند. 9. اشتیاق محور باشید، نه پول محور. جان می‌خواست محصولی بسازد که یک نیاز را برطرف کند و وقتی نیاز برطرف شد پول هم به دنبالش بیاید. امروز او میلیاردر است، پول انگیزه اصلی او نبود. کم گفت: من واتساپ را اندازی کردم تا یک محصول عالی بسازم. نمی‌خواستم به خاطر اون شرکت بزنم. هدف پول نبود. می‌خواستیم وقت خودمون رو صرف ساختن سرویسی کنیم که مردم بخوان از اون استفاده کنن، تا هم تو پولشون صرفه‌جویی بشه و هم زندگیشون بهتر و راحت‌تر بشه. 10. محصول خوب خودش را تبلیغ خواهد کرد. آیا می‌دانید چقدر هزینه صرف بازاریابی این سرویس شد؟ پاسخ صفر است. سیاست واتساپ سیاست بدون تبلیغ بود. واتساپ در مورد تبلیغات می‌گوید: هیچ کس به خاطر اینکه تبلیغات بیشتری را ببیند صبح از خواب بیدار نمی شود و کسی با فکر تبلیغاتی که فردا خواهد دید به خواب نمی رود. باید دید که چه چیز در افراد ایجاد انگیزه می کند تا صبح به خاطر دیدن آن از خواب بیدار شوند. پایان.